مشر نجیب الله کابلی د ملي جبهه لغړی فیض الله زکی او د سیاسي چارو لکارپو ببرک شینواری څخه کور ودان په دې بحث کې چې څه نظریات زمونږ د درنو ملمنو نظریات.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامکاریتان مزرخون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی ساعت از دیدار غیر منتظری وزیر دفاع امریکا از افغانستان مشنویم. ایران مشنوین که ارگان های عدلی و قضایی افغانستان در مورد پخش گزارش های ابراز بی خبری کردن که در او گفته شده جنرال عبدالرشید دوستم به اتهام استفاده غیر قانونی از معادن بلوی تارنبالی معرفی شده. در خبرهای جهان مشنوین که اجلاس دو روزه سازمان همکاری های شانگهای در پیکینگ امروز پایان یافت. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در یک سفری از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شده است. قماندانی امنیه ولایت کابل از کشف 35 بوری کود امونیم نایتریت در ولسوالی شکردره خبر داده است. و عبدالمحمد مشهور به استاد هماهنگ، یکی از آوازخوانان مشهور افغان، شب گذشته به عمر 85 سالگی چشم از جهان بست. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید، ایالات متحده گزارش‌های را رد نموده است که گویا قدرت‌های جهان می‌خواهند از مذاکرات بیشتر در مورد برنامه اتمی ایران پا بکشند و شانه خالی کنند. تفصیل اخبار. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شده است. لیون پانیتا قبل از سفر به افغانستان به خبرنگارانی که او را همراهی میکنند در دهلی جدید گفت که وی میخواهد در ملاقات با جنرال جان آلن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، از وضعیت این کشور ارزیابی های انجام دهد. انتظار می رود وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان این سفر از افغانستان با جنرال عبدالرحیم وردک، همتای افغانش، راین کراکر، سفیر آمریکا در افغانستان و سربازان آمریکایی نیز دیدار کند. قماندانی امنیه ولایت کابل از کشف 35 بوری کود امونیم نایتریت در ولسوالی شکردره خبر داده است. در اعلامیه قماندانی امنیه کابل آمده است این ده ها بوری کود امونیم نایتریت که شب گذشته به دست آمد در یک موتر باربری جا به جا شده بود. در اعلامیه گفته شده است که در ارتباط به این رویداد 3 تن از افراد بازداشت شدند. گفته می شود که کود امونیم نایتریت از کشورهای همسایه به هدف استفاده از ساخت مواد انفجاری به افغانستان انتقال داده می شود. عبدالمحمد مشهور به استاد هماهنگ، یکی از آوازخوانان مشهور افغان، شب گذشته به عمر 85 سالگی چشم از جهان بست. استاد هماهنگ از چندی به این طرف در بستر بیماری به سر می برد. وی در خردسالی نخست با آموختن طبله رو آورد و سپس با آوازخوانی آغاز کرد. استاد هماهنگ 250 آهنگ در آرشیف رادیوی ملی و ده‌ها آهنگ در آرشیف تلویزیون ملی دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را پس از یک وقفه کوتاه به شما تقدیم میکنیم. و این هم اخبار بین المللی. ایالات متحده گزارش‌های را رد نموده است که گویا قدرت‌های جهان می‌خواهند از مذاکرات بیشتر در مورد برنامه اتمی ایران پا بکشند و شانه خالی کنند. قرار است این 6 قدرت جهان با تاریخ 17 ماه جاری میلادی در مسکو ملاقات کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز در پکینگ گفت قدرت‌های غرب در تلاش بهانه‌جویی‌هایند و با گفتن این مطلب که در مذاکرات شرکت نمی‌کنند می‌خواهند وقت را ضایع کنند. ولی مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است این ادعا حقیقت ندارد. ایران در مورد آمادگی کشورهای نیرومند جهان به انجام گفتگوهای آینده در مسکو در مورد برنامه هسته‌ای این کشور ابراز تردید کرده است. دیروز تهران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر رفتار مانند یک اداره استخباراتی در انحصار غرب متهم کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد تهران دوبار از بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آمریکا برای علاوه جرمنی خواسته تا روی جلسات عالی قبل از مذاکرات 18 ماه جون توافق کنند، ولی پاسخی در این مورد دریافت نکرده است. دیپلمات‌های غربی همواره ایران را به ضیاع وقت به نفع فعالیت‌های هسته‌ای این کشور متهم ساختند. ایالات متحده آمریکا به سوریه هشدار داده است که تعزیرات اقتصادی سخت شاید به زودی بر دمشق وضع شود. وزیر خزائن این کشور گفته است که این تعزیرات به خاطر سرکوب شهروندانی که خواهان تغییر هستند وضع خواهد شد. تیمونتی گیتنر در یک اجلاس در واشنگتن از کشورهای جهان خواست تا حد اعظم فشار اقتصادی را بر رژیم بشار الاسد وارد کنند تا او را وادار به ترک قدرت نمایند.
We, the United States, hope that all responsible.
ایالات متحده آمریکا امیدوار است که همه کشورهای مسئول جهان با زودی به وضع تعزیرات علیه رژیم سوریه بپیوندند.
وزیر خزائن در حال صحبت میکرد که وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون وارد ترکیه شد تا در مورد استراتژی سوریه و اینکه چگونه میشود حمایت روسیه را در کنار زدن اسد از قدرت کسب کرد صحبت کند. اما بر اساس گزارش ها روسیه و چین بعد از گفتگوها در پکینگ مرکز چین مخالفت قویشان در مورد هر گونه مداخله داخلی در امور سوریه مجدداً ابراز داشتند. اجلاس دو روزه سازمان همکاری های شانگهای در پکینگ امروز پایان می‌یابد. رهبران سوریه، چین، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اعلامیه مشترک را در مورد اقدامات علیه تروریسم، انزواگرایی و تندروی بین سالهای 2013 تا 2015 امضا می‌کنند. هو جینتاو رئیس جمهور چین در یک سخنرانی که در تلویزیون منتشر شد، از کمک 10 میلیارد دلاری کشورش و کشورهای عضو سازمان شانگهای خبر داد. در این جلسه به افغانستان عضویت ناظر سازمان شانگهای را افغانستان عضویت ناظر سازمان شانگهای را به دست آورد و این کشور را در ردیف کشورهای چون ایران، هند، پاکستان و منگولیا قرار داد. در تبصره‌های هوجینتاو که در رسانه‌ها منتشر شده آمده است که شانگهای باید نقش وسیع‌تر را در بازسازی صلح‌آمیز افغانستان بازی نماید. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سفیر این کشور را به تاجیکستان معرفی کرده است. سوسن مارشالیود گفته است اگر نامزدیش به این سمت از سوی سنا قبول شود، دو مسئله در سطر آجندای کارش قرار خواهد داشت: ترویج حقوق بشر در تاجیکستان و تقویت حمایت از این کشور از افغانستان. خانم الیوت این موضوع را دیروز به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت. الیوت فعلا به حیث معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوب آسیا ایفای وظیفه میکند. اکنون نامزدی خانم الیوت باید اول توسط کمیته روابط خارجی و سپس توسط تمام سنای آمریکا تصویب شود. این بود اخبار. بقیه برنامه را با همکارم زرغون منگل دنبال کنید.
ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا لیون پنیتا وارد کابل شده است. قاچاق کرومیت و دیگر سنگ‌های قیمتی در ولایت لوگر نگرانی‌های را به بار آورده‌اند.
پلاستر ولیدلی ماخستان بعد ما خامه سودی خپل کار شروع کړی تر ټول شپه دوی نتیجه وری می‌بینو.
ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان در مورد پخش گزارش‌های ابراز بی‌خبری کرده‌اند که در آن گفته شده جنرال عبدالرشید دوستم به اتهام استفاده غیرقانونی از معادن به لوی‌چارنوالی معرفی شده است. ایده های بعض افراد را در میزه مدور رادیو آزادی هم می شنوید.
زمان که ما دولت تخار رفتم پولای گزاف را دیدم کنجا تقسیم می شه، مردم با خود جب شده، کل از اینمی مرا وادار و می ساخت که ما جبیم.
گزارش های دیگر را هم خواهید شنید، با ما باشین. لیون پنیتا وزیر دفاع آمریکا در یک دیدار غیر منتظره و برای ملاقات با مقامات نظامی افغان وارد کابل شده. آقای پنیتا در راه سفر به افغانستان به خبرنگار را که او را همراهی می کردن گفت که هدف دیدارش از افغانستان گرفتن معلومات در مورد حالات جاری افغانستان از جنرال جان آلن قمندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان است. لیون پنیتا قبل از ورود به افغانستان در هند از مقامات هندی تقاضا کرد تا نقش ای کشور در افغانستان وسیع‌تر بسازند. واشنگتن در گذشته به ای باور بود که هند با پاکستان خصومت داره و نقش وسیع‌تر دلی جدید در افغانستان پاکستان که همپیمان غرب پنداشته میشه آزرده خواهد ساخت. نقش هند در افغانستان در پروژه های انکشافی و آموزش نظامی های افغان معدود میباشه. مقامات آمریکایی پیش از سفر دو روزه پنیتا به هند گفته بودند که ای که قوای ناتو تا پایان سال 2014 افغانستان ترک میکنه، پلیسی واشنگتن هم تغییر کرده. یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا که نخواست نامش افشا شوه گفته که هند در 10 سال گذشته بنابر عوامل مختلف کدام نقش فعال در افغانستان نداشت. امریکا از نقش فعالتر هند افغانستان و نقش فعالتر ای کشور در امور سیاسی و اقتصادی افغانستان استقبال میکنه. از طرف دیگر شنونده عزیز، اجلاس شانگهای در پکینگ با تعهدات در مورد کمک و همکاری به افغانستان پایان یافت. رئیس جمهور چین گفته امنیت افغانستان از نقش مهمه برای کشورهای شانگهای برخوردار است. بر اساس تازه ترین خبر، افغانستان امروز عضویت ناظر سازمان همکاری های شانگهای کسب کرد. می پردازیم به ادامه گزارش ها. ارگان های عدلی و قضایی افغانستان در مورد پخش گزارش های ابراز بیخبری کردن که در گزارش ها گفته شده جنرال عبدالرشید دوستم به اتهام استفاده غیر قانونی از معادن به لوی سارنوالی معرفی شده. برخی از روزنامه های چاپ روز چهارشنبه کابل به نقل از بعض مقامات حکومت افغانستان نوشته بودند که جنرال دوستم از شرکت هایی که در بخش استخراج معادن فعالیت دارد به گونه غیر قانونی تقاضای پرداخت باج کرده. وزارت معارف افغانستان بسیار زیاد ببخشید، وزارت معدن افغانستان هم در این مورد ابراز بیخبری کرده. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
گزارش های وجود دارند که جنرال دوستم به اتهام مداخله در امور استخراج معدن در شمال افغانستان به لوی سارنوالی معرفی شده است، اما نهادهای عدلی و قضایی این کشور ارسال دوسیه را در مورد آقای دوستم به این ارگان ها رد می کنند. در برخی از مطالب روزنامه های غیر دولتی خدمتگار، ویسا و محور آمده است که جنرال دوستم عضو جبهه ملی به اساس شکایت وزیر معادن مبنی بر این که در برابر روند کارهای آنان در شمال افغانستان موانع ایجاد می کند به لوی سارنوالی معرفی گردیده است. لوی سارنوالی افغانستان بانک ارسال دوسیه جنرال دوستم را به این ارگان تایید نمی کند، اما می گوید که ممکن این مسئله به وزارت عدلیه راجع شده باشد. اما سید یوسف حلی معین وزارت عدلیه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد اظهار بی‌اطلاعی نمود.
در این رابطه معلوماتی که ما از دفاتر مرکزی خود و از دفاتر ولایتی خود کردیم، تا به حال چنین موضوعی به وزارت عدلیه یا به مربوطاتش در ولایت مواصلت نکرده. ما از طریق ریاست دفتر خود معلومات گرفتیم، تا به حال چنین دوستی نامده بر ما.
این روزنامه ها ننوشتند که این دوسیه جنرال دوستم که به لوی سارنوالی سپرده شده است. روزنامه خدمتگار نوشته است که افراد و ملیشه های وابسته به جنرال عبدالرشید دوستم در ولایت جازجان موانی را در برابر تلاش های این وزارت در زمینه استخراج معادن ایجاد می کنند. با آنکه نتوانستیم نظر جنرال عبدالرشید دوستم را در مورد این مسئله داشته باشیم، اما فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی در صحبت با رادیو آزادی این گزارش ها را به اساس خواند. حکومت افغانستان تاکنون در مورد نشر گزارش ها مبنی بر معرفی جنرال عبدالرشید دوستم به لوی سارنوالی تبصره نکرده است. پیش از این اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب این کشور را به غصب زمین متهم کرده بود، اما این مسئله تا کنون مبهم مانده است. برخی از کارشناسان می گویند که اگر این اتهامات بر علیه جنرال دوستم به اثبات هم برسند، ارگانهای قضایی جرأت به محاکمه کشانیدن وی را نخواهند کرد.
در رابطه با امی استفاده غیر قانونی از معادن و ذخایر کشور، باید گفت که قاچاق کرومیت و دیگر سنگهای قیمتی در ولایت لوگر نگرانی های را ایجاد کرده. بر اساس گزارش ها، کرومیت و دیگر سنگهای گران قیمت به شیوه غیر فنی از معادن افغانستان استخراج میشن و بعدن از طرف قاچاق برای داخلی و خارجی به کشورهای همسایه مخصوصا به پاکستان انتقال میشن. رئیس شورای ولایتی لوگر گفته که قاچاق سنگ ها بیشتر در مو مناطق صورت می گیره که در کنترل مخالفین مسلح قرار دارن. در این حال گفته میشه که در نقاط زیر کنترل دولت هم قاچاق این سنگ ها وجود داره، اما سخنگوی والی لوگر با اینکه می پذیره که در این ولایت قاچاق سنگ های قیمتی وجود داره، اما این را نمی پذیره که قاچاق در نواحی که زیر کنترل دولت هم وجود داشته باشه. جزئیات موضوع از احمد جوبین احمدی مشنوین.
بانک ولایت لوگر دارای معادن کرومیت و سنگهای گران قیمت است. قاچاق این سنگها نگرانی های را درباره مسئولیت این معادن به وجود آورده است. بر بنیاد اطلاعات، بیشتر ولسوالی های این ولایت به شمول پالعلم مرکز این ولایت دارای معادن کرومیت و سنگهای گرانبها است که بخش زیادان در ولسوالی محمد آقا موقعیت دارد. شماره از باشندگان این ولایت میگویند که هر روز به گونه غیر قانونی کرومیت و سایر سنگهای گرانبها از معادن لوگر استخراج می شود.
ما به چشم خود دیده ایم که آنها کار خود را پس از شام آغاز می کنند. تمام شب سنگ ها را می برند. ما آنها را می بینیم. از پلیس می خواهیم که جلوی این کار را بگیرد و دولت باید قاچاق آن را بند کند. سنگ ها سرمایه دولت است و قاچاقبران آن را به پاکستان می برند.
باشندگان لوگر در حال خانه جلوگیری از قاچاق این سنگ ها هستند که گفته می شود این کار از سالها به این سو ادامه دارد و تا حال دولت اقدام لازمی را برای جلوگیری از آن انجام نداده است. عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر می گوید که کرومیت و سنگ های گرانبها از راه های مخصوص از این ولایت به پاکستان انتقال داده می شود.
بدون شک در این روند حلقات داخلی دست دارند، اما قاچاقبران خارجی خصوصا قاچاقبران پاکستانی هم هستند که سنگ را به صورت قاچاقی از راه کرمی و بیرون میبرند. قاچاق این سنگ ها از راه ازری به زازه و شهر نو جریان دارد.
آقای وکیل از وزارت معادن و اداره های امنیتی میخواهد تا برای حل این مشکل دست به اقدامات لازم بزنند. مقامات محلی ولایت لوگر همچنان میگویند که دولت برای جلوگیری از قاچاق و استفاده لازم از منابع طبیعی باید معادن این ولایت را به مزایده بگذارد. در همین حال مقامات وزارت معادن میگویند که برای استخراج معادن افغانستان پلان 5 ساله ای را طرح کردند که با تطبیق آن تحقیق و تفحص درباره تمامی معادن کشور قانونی می شود و از این راه مفاد بیشتر هم به دست می آید. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن میگوید که سپردن معادن لوگر به بازار آزاد نیاز به وقت زیاد دارد و می افزاید که کار در این باره جریان دارد.
برنامه وزارت معادن برنامه سیاست نیست. زمانی که روی منبع یک معدن دان میشه یک مدت طولانی را در بر میگیره تا او به داوطلبی سپرد او اساسا معرفی میشه به داوطلبی سپرده میشه بعدا اوراق فعالیت کننده گرفته میشه کوتاه ارزوبی روز کار میکند بهترین کپاسیت واجد شرایط است برای سرمایه گذار اونا تثبیت میشه بعدا زمینه به خاطر آفرگیری یا طرحهای پیشنهادی مساعد میشه باز بررسی میشه تاییدی مشورهای
آقای عمر از استخراج غیرقانونی معدن لوگر اظهار ناخشنودی کرده از مقامات امنیتی خواست برای جلوگیری از این کار تلاش های لازم را به خرج دهند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر قاچاق کرومیت و سنگ های قیمتی در لوگر را میپذیرد، اما می افزاید که در نواحی زیر کنترل دولت از 2 سال به این سو جلو این کار گرفته شده است. وای میگوید اکنون قاچاق کرومیت و سنگ های گران قیمت در بخش های صورت میگیرد که از کنترل دولت بیرونند.
در آن نواحی که زیر حاکمیت مخالفان دولت است قاچاق زیاد است. شاید آنها برای انتقال این سنگ ها کمیشن وضع کرده باشند، اما قاچاقبران می توانند با سادگی به آنجا داخل شوند.
این کین سنگ ها به کجا قاچاق می شوند و چه کاربرد دارند؟ پوهان محمد ظریف تنیوال استاد فاکولته زمینشناسی پانتون کابل بر رادیو آزادی می گوید.
پاکستان بالای سنگهای ما تجارت میکند. آن را به چین و ژاپن میبرد، از آن آهن میسازد و از آهن کاسه نیکلی، بعد آن را 800-900 به خود ما میفروشد.
وای می افزاید که افزون بر ولایت لوگر در بسیار از مناطق دیگر کشور از جمله پکتیا، پکتیکا و خوست و همچنان در مناطقی که معادن آهن وجود دارند کرومیت هم به اندازه زیاد پیدا می شود. با گفته آگاهان اگر برای تولید این سنگ ها فابریکات در داخل افغانستان ایجاد شوند، از یک طرف جلو قاچاق گرفته می شود و سوی دیگر برای شمار زیادی از مردم زمینه کار فراهم می شود.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدم هایی که بیکارمند و صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکنند رزی به بار بیا از بیکاری.
دم پانتونای دولتی کسایی را میافن که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
و اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که اگر در زمینه رشد اقتصادی که کشور توجه لازم صورت نگیره، افغانستان بعد از سال 2014 با بحران اقتصادی مواجه خواهد شد. محمد قربان اقجو رئیس هیئت عاملی اتاق دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حال روند اقتصاد افغانستان با مشکلات جدی مثل حکومتداری ضعیف، ناامنی و فساد اداری مواجه است. در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان گزارش را در مورد دستاوردهای اقتصادی کشور در 10 سال گذشته و مشکلات در برابر رشد اقتصادی افغانستان به نشر رسانده. مصطفی بشارت و جزئیات بیشتر.
عمدترین نگرانی های اتاق تجارت و صنایع افغانستان را در مورد وضعیت اقتصادی این کشور، 50% کاهش در میزان صادرات افغانستان، افزایش تورم پولی، پایین آمدن عاید سرانه و کاهش رشد اقتصادی طی سالهای گذشته تشکیل می دهد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان در گزارش به این مسئله اشاره کرده و در آن پیشنهادات را نیز به منظور جلوگیری از به میان آمدن بحران اقتصادی در این کشور مطرح کرده است. محمد قربان اقجو رئیس هیئت عامل این اتاق به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که اگر حکومت افغانستان اقدامات را در راستای رشد اقتصاد این کشور روی دست نگیرد، افغانستان پس از سال 2014 میلادی به مشکلات جدی اقتصادی مواجه خواهد شد. آقای اقجو حکومتداری ضعیف، ناامنی و فساد اداری در افغانستان را عمدترین موانع بر سر راه انکشاف اقتصاد این کشور خواند.
اگر توجه نشه، آینده اقتصادی افغانستان خراب میتواند باشد. این همش وابسته به اینمی مسائلی است که ما اشاره کردیم. اگر در گذشته ما توجه نمی کردیم، این پول دنیا بود که می آمد در اقتصاد پمپ می شد و در حقیقت جلو بحران می گرفت. اما با کم شدن کمک ها، با رفتن نیروهای بین المللی، با کم شدن تقاضا، این خود به خود سر اقتصاد ما تاثیر می گذارد. اگر ما همزمان مهار نکنیم، فساد داری، امنیت درست تامین نکنیم، زیر ساختارها رو نسازیم، پالیسی های خوبی که مشوق کننده کاروبار و سرمایه‌گذاری باشد به وجود نبریم، باز عمو جبیری به وجود نمیآید که جبران بکنه یعنی کم شدن کمک ها را.
در گزارش اتاق تجارت و صنایع افغانستان آمده است که در سال 1390 میزان صادرات افغانستان 390 میلیون دلار آمریکایی بوده است که به تناسب سالهای گذشته این رقم 50% کاهش یافته است. به نقل از این گزارش، افغانستان سالانه به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار آمریکایی اموال مورد نیاز این کشور را از خارج وارد می‌کند که این رقم 94% تفاوت را در میزان صادرات و واردات کشور نشان می‌دهد. در گزارش همچنان آمده است که در سال 1390 رشد اقتصادی افغانستان نزدیک به 9% تخمین شده است، در حالی که این رقم در سال 1389 بیش از 21% گفته شده بود. آقای اقجو گفت که بیش از 60% واردات افغانستان از کشورهای خارجی به صورت غیر رسمی بدون پرداخت مالیه به حکومت افغانستان صورت می گیرد. در همین حال وزارت اقتصاد افغانستان بسیاری از موارد را که در این گزارش به نشر رسیده است تایید میکند. نظیر احمد شهیدی معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که حکومت افغانستان در سالهای اخیر کارهای مؤثر را در جهت رشد اقتصاد این کشور انجام نداده است.
ما در آینده همین معادن که استخراج میکنیم از این باید به صورت مؤثر و درست استفاده کنیم. یه یک امکان انکشاف اقتصادی افغانستان است. اما به نظر موضوع کده مهمترین محک برای انکشاف اقتصادی ما انکشاف سکتور زراعت است که حل مشکلات تنام مربوط وزارت اقتصاد نمیشه. برای از این که هر وزارت پروژه خود داره، مثلا انرژی و آب به نظر و بسیار نقش اساسی داره، وزارت زراعت بسیار نقش اساسی داره. این موضوعات است که ما امیدوار هستیم که دولت هم متوجه بشه.
آقای شهیدی استخراج معادن افغانستان، سرمایه گذاری در بخش زراعت و اعمار بندهای آب در این کشور را بهترین راه برای رشد و انکشاف اقتصاد افغانستان خواند. نگرانی ها در رابطه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان در سالهای آینده در حال مطرح می شود که گفته می شود با بیرون شدن نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان، میزان کمک های جامعه جهانی به این کشور نیز کاهش خواهد یافت.
تاجرای ولایت هرات می خواهند از بودجه شخصی خود در ولایت مکاتب بسازند. ای اقدام تجار ولایت هرات از طرف مقامات ای ولایت استقبال شده و عمل نیک عنوان شده. جزئیات موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در هرات دوره کریمی مشنوید.
این برای اولین بار است در کشور که شماره از تجار هرات اقدام به ساخت یا بازسازی مکاتب می کنند. حاجی صحت خطیبی رئیس اتاقی تجارت و صنایع هرات با آغاز این برنامه برای آزادی گفت: در نخستین گام یکی از تجاران خیر ولایت هرات، یکی از مکاتب دورافتاده این ولایت را بازسازی و نیازهای اولیه‌اش را برطرف می‌سازد. آقای خطیبی افسود در فراخوان وزارت معارف کشور برای ایجاد مکتب شمار زیاده از تجاران هرات حاضر به ساخت و یا بازسازی مکاتب شدند. رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات گفت در نظر دارند در آینده نزد انجمن خیرین مکتب ساز را ایجاد کنند.
خوشبختانه جمع زیادی از تجار ما اعلام آمادگی کردند، گفتند با کمال افتخار ما می‌خواهیم که برای مکاتب معارف کمک کنیم و این کمک ها انشاءالله مستمر هست. ما در نظر داریم انشاءالله که انجمن خیرین مکتب سازر در هرات بسازیم که تعداد زیادی از مردم خیر ما در این انجمن سهیم باشند.
آروین طاهری رئیس معارف هرات با استقبال از کمک تجاران هرات با معارف امیدوار است تا با گام نخست مشکلات معارف برطرف شود. آقای آروین افزود ساخت و بسازی مکاتب مطابق با قوانین وزارت معارف صورت میگیرد.
مطابق به پالیسی اداری وزارت معارف افغانستان این کار صورت می‌گیرد، ولی فقط ادارات مکاتب آنچه که معارف و مکاتب نیازمندی داره پیشنهاد میشه از جانب ریاست محترم مطابق تجارت. فقط اینا لطف کردن، امروز جمعی از تاجرای ملی دارن، همین خود از یک کار کلان است که در مکاتب آغازی را از اینجی صورت گرفته. امیدوار یک فرهنگ در مجموع افغانستان میشه.
آجی خافی یکی از تجاران هرات است که با شروع این فراخوانی وزارت معارف کشور اولین مکتب را در هرات بازسازی و نیازهای اولیه‌اش را برطرف می‌سازد. آقای خافی گفت به دلیل این که در زمان طالبان از رفتن به مکتب باز مانده است و حالا می‌خواهد به دیگر شاگردان معارف کمک نماید.
من برای که خودم از زمان طالبات درس و تعلیم باز موندم و نتونستم ادامه تحصیل بدم، از این وقت علاقه من می بوده که به دیگران حداقل بتونم کمک کنم. باز همی بود که یک پل ارتباطی یا ارتباط همی مکتب که ما رئیس به اتاق تجارت پیشنهاد دادم و اولین نفر می خودم گفتم که ما حاضرم و این مکتب از اینهای اولی مکتب را به دوش بگیرم و به عشق و علاقه این کار را به پیش میبرم انشاءالله.
و افزود کمکایش در این عرصه در آینده نیز ادامه خواهد داشت. شماره از شاگردان معارف از این اقدام تاجران اظهار خوشی میکنند.
این مرزی علی احمد قدسی وردک است و متعلم صنف نهم. به یک دست صدا ندارد، تمام مردم افغانستان باید دست به دست بدیم، اتفاق، اتحاد، وحدت تا ملی داشته باشیم تا افغانستان پیشرفت و ترقی کند.
ما باید امی و مردم تجارت پیشای ما کوشش میکنن که برای ما مکتب خانه سرا جور کنن. ما از آنها بسیار تشکری میکنن که برای ما همچون مکتبی تیار کنن که ما در این تدریس و درس بخوانیم.
آنان از تاجران ملی میخواهند که در این عرصه معارف کشور را کمک نمایند.
از کمک تجار ولایت هرات به مکاتب این ولایت میریم به ولایت پروان. مقامات ولایت پروان از برنامه جدید برای بازسازی ارگ جبل سراج خبر دادند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در پروان جزئیات بیشتر دارد.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند یک برنامه وسیع را روی دست گرفتند که به اساس آن ارگ تاریخی جبل سراج بازسازی می شود و یک موزیم نیز در آن اعمار خواهد شد. با گفته مسئولین، مرحله اول این برنامه شامل جمع‌آوری اعانه است و یک کمیسیون تازه تأسیس شده است که از گروه‌های مختلف و حتی از مردم عام پول جمع‌آوری می‌شود تا در مصارف و هزینه‌های بازسازی ارگ تاریخی و ساختن موزیم در آن به کار برده شود. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در مورد این برنامه تازه به اجرا گذاشته شده به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت این برنامه تا حال مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
پیشنهاد کردیم که یک روزه معاش جمع مامورین ملکی و نظامی، معاش والی یک ماه، معاش رئیس شورای ولایتی یک ماه، از دیگر رؤسا دو روزه و از مامورین یک روزه معاششان باید دار بخوره و با سازی ارگ جبل سراج. یک افغان برای همه سهل باشه که آمریکایی یا دونر دیگه بیا کلینیک هم دان خانه مجور کنه، مکتب هم دان خانه مجور کنه، سرک هم جور کنه و یک افغان و صد افغانی کمک نکنه. و هیچ فکر نکنم پدام پروانی باشه که با سازی ارگ جبل سراج است. هر کس با 100 روپا 200 در با 500 روپا حاضر و آماده میشه که کمک بکنه. از یک طرف ارگ تاریخی جبل سراج امار مجدد میشود و از طرف دیگه موزیم جهاد و مقاومت در اوجه درست میکنیم. سلاحایی که از زمان عبدالرحمن خان تا امروز است و سلاح را میاریم در اوجه.
والی پروان همچنان گفت تا حال حدود 1.5 میلیون افغانی اعانه جمع‌آوری شده و کارهای مقدماتی برای ترمیم بازسازی ارگ تاریخی جبل‌سراج و عمار موزیم در آن ساحه در چوکات این برنامه آغاز گردیده است. ارگ جبل‌سراج که یکی از بناهای مهم تاریخی افغانستان است، خدمت تاریخی آن به بیش از 100 سال گذشته برمی‌گردد و اما این ارگ شاهی که با زیبایی‌های خاصی ساخته شده بود، با اثر جنگ‌های طولانی مدت به شدت تخریب شده و مواد ساختمانی آن مورد دستبرد قرار دارد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، جبل‌سراج.
گزارش بوده از ولایت پروان. شنونده عزیز، فراموش نکنین که تا لحظات بعد بس جالب را در میز مدور رادیو آزادی مشنوین. باشین حتما با ما. حال ساعت 11:30 است. همکار محمد حنایش با سرخط خبرها با شماست.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک سفری از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شده است. قماندانی امنیه ولایت کابل از کشف 35 بوری کود امونیم نایتریت در ولسوالی شکردره خبر داده است. عبدالمحمد، مشهور به استاد هماهنگ، یکی از آوازخوانان مشهور افغان، شب گذشته با عمر 85 سالگی چشم از جهان بست. ایالات متحده آمریکا گزارش‌هایی را رد نموده است که گویا قدرت‌های جهان می‌خواهند از مذاکرات بیشتر در مورد برنامه اتمی ایران پا بکشند و شانه خالی کنند. ایران در مورد آمادگی کشورهای نیرومند جهان به انجام گفتگوهای آینده در مسکو در مورد برنامه هسته‌ای این کشور ابراز تردید کرده است. ایالات متحده آمریکا به سوریه هشدار داده است که تعزیرات اقتصادی سخت شاید به زودی بر دمشق وضع شود. و اجلاس دو روزه سازمان همکاری های شانگهای در پکن امروز پایان می‌یابد.
بحث هفته. شنونده های محترم سلام، به بحث این هفته رادیو آزادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. به تازگی یک عضو پیشین جبهه ملی افغانستان ای جبهه را به انجام فعالیت های خلاف منافع ملی کشور متهم ساخت. نجیب الله کابولی که در این حال رهبری جبهه موسوم به مشارکت ملی افغانستان را نیز به عهده دارد، روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل ترک عضویتش را از جبهه ملی اعلان کرد. با گفته آقای کابولی، جبهه ملی همچنان در تلاش دامن زدن جنگ های داخلی و تجزیه کشور است. این ادعاهای نجیب الله کابولی تا چه حد حقیقت دارد، چگونگی فعالیت های جبهه ملی و اعضای مهم این جبهه کی هستند، از موضوعات هستند که در بحث کنونی با مهمانان گرامی به بررسی میگیریم. دوستان عزیز، هر یک نجیب الله کابولی، رهبر جبهه مشارکت ملی افغانستان، فیض الله زکی، سخنگوی جبهه ملی افغانستان و ببرک شینوار، آگاه مسائل سیاسی را در این بحث با خود داریم. نخست خوش آمدید میگم مهمانان عزیز به برنامه. با شما آغاز میکنیم آقای کابولی. شما میشه در مورد این ادعایتان نسبت به جبهه ملی کمی وضاحت بدین و بگین که برای ثابت ساختن این ادعایتان اسناد هم در دست دارین یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنود یا کنسین، من به شنوندهای رادیوی آزادی سلام تقدیم میکنم. ببینین، ما هم در جمله کسایی بودیم که در جبهه ملی بودیم. زمانی که در یک رای کوتاه مسیر خود را پیدا کردیم که جبهه ملی به بیرایه میره، او که اسمش جبهه ملی است، تعریف از ملی بودنش نداره غیر که یک دو سه برادر از چند طرف آورده بودن. ما مطالعه را آغاز کردیم. زمانی که مطالعه را ما آغاز کردیم، یکی از گپای ما که دولت تخار رفتیم، پیش از این که هنوز انتخابات افغانستان شروع نشده، اونا اینجا برنده شدن خود اعلان کردن که ما برنده خواستیم در 2014، اما کس تقلب نکنه در صورت که هنوز انتخابات شروع نشده.
چرا به نظر شما کس دانه میتونه پیش از پیش اگر بگوید چی مشکل داره؟
هنوز انتخابات شروع نشده، کدام کمیسیون نیست که کی برنده 2014 است کی نیست. در ضمن از این، زمانی که ما در ولایت تخار رفتم، پولای گزاف را دیدم کجا تقسیم میشه، مردم با پول جمع شده، کل از اینمی مرا وادار به می ساخت که ما جبهه ملی.
این پولا از طرف خود جبهه توزیع شد؟
بله، از طرف اعضای جبهه تقسیم شد. همین تعداد مردم که جمع شده بود، اینی با شکل خود جوش جمع نشده بود، با شکل جمع شده بود که توسط پول، توسط نان، توسط حتی با باز ولسوالی که ما فعلا اسمش فراموش کردیم، نمیفهمم، پول داده شد. همون طور هر کسی یک کلان قومی بود، برش مقدار دلار داده میشد که دو حساب ما هم کار کرده میریم. امکان داره که پول را که از آریا بانک ایرانیام که گرفتن سر از ما کار کرده میرین که بکشیم اسنادایش.
خب شما هم همچنان ادعا کردین که جبهه میخواد که جنگ های داخلی را دامن بزنه و در صدد تضییع کردن افغانستان است. در این مورد هم میشه شما بگین که چی گونه دریافتین این مساله را؟
ادعای خود ما به این خاطر کردیم که اگر ما در گذشته هم بریم، در گذشته هم اینمی کسایی بودن که جنگ های داخلی افغانستان را دامن زده بودن، در کوچه های کابل، در ولایت های افغانستان، در میبینیم در مکرویان و کارتینه و در همه جای. باز با گذشته که میریم فعلا هم که ما در بینشان بودم یا اصلاح نشده بودن، باز هم کوشش میکنن که مردم برای به می طرف های جنگ های داخلی، مثلا اگر در بین خودشان میشنن به شکل خصوصی، باز میگه که ما و شما هستیم به ضد یک قوم دیگه هستیم، ما اگر در ظاهرن یک دو برادر دیگه کس پشتون در بینشان شریک میشه، باز میگه ما ملی هستیم. به مو خاطر نشست های خصوصی که ما با یاد داشتم، دوستا در قدم اول انتخابی شدن ولسوالا و یارا که میخوای خواستم ما است که به اینجا مشکل ندارم، اما بعدا فدرالی دیام ما مشکل داریم. خب قدرنی افغانستان همیشه که دفتن ما ببریم به طرف فدرالی، بعد ها که اگر برادرهای قوم پشتون مخالفت کنه به طرف تجزیه میبریم، این جز کارهایشان است که فعلا نمی آرمانا را دارن. اما این که تحقق ما میفهمیم که در افغانستان پیدا نمیکنه که یک دو شخص یا سه شخص بیان افغانستان تجزیه کنه، خب ما میبینیم که حالا سیگه پایشان، اما یا از احساسات مردم به جمع کردن استفاده.
بله آقای کابلی، قسمی که شما گفتین که اعضای ارشد از این جبهه کسایی هستند که به گفته شما در جنگ های داخلی دخیل بودن، پس چی انگیزه باعث شد که شما با این جبهه بپیوندین؟
یکی از جز ارمان ها و هدف های بزرگ حزب مشارکت ملی افغانستان همی بود که ما به خاطر وصل مردم افغانستان کار کنیم که بتانیم جنوب با شرق، شرق با غرب، پشتون با تاجک، تاجک با پشهی، پشهی را با هزاره، پنجشیری را با پکتیاوال وصل کنیم. امو اهداف برای ما اجازه داد که با یا خود نزدیک کنیم. زمانی که ما نزدیک شدیم در کوتا، در مسیر رای کوتا، یافتیم که یا برک وصل نمیشه، افغانستان از وصل دور میکنه. نمو بود که ما گفتم دیگه با این جبهه به اصطلاح ملی که ملی نیست ما دیگه نمی باشم.
تشکر. خب آقای زکی، گفتنی شما چی از رابطه با ادعاهایی که آقای کابلی دارن براسی هم جبهه ملی در تلاش تضییع افغانستان است؟
نه، ادعاهاشون رو به کلی رد میکنیم، ادعاهای بی اساس است. ما دلایل میگم براتون. اول، جبهه ملی آجندای پنهان نداره. سیاستش در اعلامیه 11 فقره ای که آقای کابلی هم در جلسه 2500 نفری، یکی از 2500 نفر بودن، تشریف آوردن، تایید کردن اون 11 فقره ای را. همون چهار پرنسیپ را، نظام پارلمانی، انتخاب شدن والی ها و ولسوال ها، صلاحیت های بیشتر به شوراهای ولایتی و بالاخره اصلاح قانون انتخابات، دوباره اون 11 فقره شامل بود که آقای کابلی هم اون را تایید کرده بودن، او هیچ تغییر نکرده. پس از او در موارد مختلف جبهه ملی تای اعلامیه ها، کنفرانس های مطبوعاتی، مجالس و بالاخره میتینگ های کلان مردمی فقط به اینمی اصول تاکید کرده و در حقیقت به این وسیله برای مستحکم کردن روابط مردم با حکومت، تقویت پایه های دولت مردمی کوشش میکنه. بنابراین ادعایشون غلط است. اینکه ما جنگ های داخلی را گویا دامن میزنیم، نخیر. همین رهبرایی که هستن یک زمانی سردارای مقاومت علیه رژیم سیاه طالبان بودند. وقتی که رژیم طالبان سقوط کرد، لشکر داشتن، قول اردوها داشتن، اینا را همه را منحل کردن به نفع تشکیل اردوی ملی، پلیس ملی، آمدن در پروسه انتخابات شریک شدن و از او بعد فقط در ساحه دموکراسی کار میکنن. ها، جنگ امروز وجود داره، متاسفانه قتل و کشتار وجود داره، با وصف از 130 هزار قوای بین المللی هستن وجود داره. جبهه ملی از این نگران است که فردا اگر 130 هزار 120 هزارش خارج میشه و توازن قوا به نفع نیروهای جنگ طلب، به نفع طالبان و سازمانهای تروریستی دیگه تغییر میکنه، آیا یک جنگ داخلی دوباره تحمیل نخواهد شد سر مردم افغانستان؟ با عنوان یک نهاد سیاسی ما نمیتونیم از این احتمال چشم بپوشیم و سکوت کنیم. اگر ما به مردم میگیم که او مردم، اگر طالبان به صلح آمدن گل مندازیم در گردنشان، ولی اگر به جنگ آمدن استاده میشین در پالوی پلیس و اردویتان، آیا این تحریک جنگ داخلی است؟ نه، تمام کوشش جبهه ملی افغانستان برای جلوگیری قطعی از احتمال یک جنگ داخلی پس از 2014 هست که درست درک نکردن جناب.
بله، پس آقای زکی
ببخشید، مسائل دیگه را هم، اینا چهار مسئله را مطرح کردن، اجازه بدید. بله، ایشان مسئله مصرف پول را میگن. این یک نوع توهین هست به مردم تخار. ما شاهد هستم، من در زندگیم خاطرات سیاسی که دارم یکیش همی است. مردم از 14 کیلومتری پیاده آمدن. نان حتی همی مهمانای عالی رتبه که در جمله ما و آقای کابلی هم باشیم نان نخوردیم در اونجا. دگاره بمانیم. ها، شب که رفتیم به خانه حاجی جمشید متا شدیم، نان خوردیم. ایشان به بنیاد مسعود رفتن، در اونجا بودن، شب در اونجا نان خوردن. این خود رسم افغانی است. نان کسی نخورده، پول کسی به کسی نداده. خب اگه یک چهار تا پلاکات میشه، در یک جای بلبورد نشر میشه، در یک جای میکروفون کرا گرفته میشه، چهار تا شعار میشه، در اون میدان که شما دیدین چمن بود، چی مصرف دیگه بود؟ ادعاهای بی‌پایه است. تازه جناب ایشان متوجهشان جلب میکنم در کنفرانس مطبوعاتیشان میفرمایند که به جبهه ملی ایران پول میده، آمریکا پول میده، هندوستان پول میده، پاکستان پول میده. ولی از خدا با کدام عقل میگنجه؟ اثبات کنین. اینا ول نه، اینا فکر میکنن که بانک آریا را ترک بکنن که پیدا بکنن که چیزی گرفته شده. یعنی ادعاهای پوچ، ادعاهای غلط حیثیت و آبرو نمیاره و نه حیثیت جبهه ملی را کاهش میده.
خب آقای زکی خیپس، به نظر شما علت چی است که یک عضو ارشد جبهه ملی چنین ادعایی را میکنند؟ چی است علت به نظر شما؟
من این را به خودشان وا میگذارم، اما شیوه که اینا انتخاب کردن آمدن به یک جبهه یا به یک تشکیلات و خارج شدن از او یک حق مسلم طبیعی است. آمدن خوش آمدید گفتیم ایشان، با تخار آمدن نامشان با عزت و حرمت یاد کردیم، ما یاد کردم، جناسب یاد کرد. اینا اختلافات داشتن، اینا بسیار کارهای خلاف قانون کرده بودن علیه یک گروه کلان مردم افغانستان که اهل تشیع افغانستان بود. خیلی اتهامات و گپای ناروا در تلویزیونشان گفته بودن، حکومت تلویزیونشان بسته کرده بود، ولی ما در راستای متحد کردن مردم افغانستان وساطت کردیم که اینا بیاین با جناب استاد محقق بشینن، اما خفگی های گذشته رو فراموش بکنن، در راستای منافع ملی با هم یکی شون. ما این کار را کردیم، استاد صاحب محقق هم باید کردیت برشان بدیم، امی بزرگواری را کردن با وصف سیلی از تهمت و ناروای اتهامات و توهینایی که در گذشته اینا کرده بودن، اینا را بخشیدن، گفتن حالی که در راستای افغانستان واحد حاضر هستن همکاری کنن بسم الله. ولی اینا با اظهارات دیروز خود نشان دادن که نیاتشان تغییر نکرده، برای جبهه با نیات سو آمده بودن. حلقات البته ما درک میکنیم، یک چیزی هم طبیعی است، دموکراسی در افغانستان اینقدر پیش نرفته که حاکمیت اپوزیسیون را هم به حیث یک نهاد قانونی حقدار در این کشور بشناسه. حاضر هستند 10 بار با طالبا انعطاف کنن، معامله کنن، کرنش کنن، اپوزیسیون را به چشم خصم میبینن. این یک وضعیت ناسالم است، ما گذرا هست و ما بعید نمیدانیم که جناب آقای کابلی مورد التفات حکومت قرار، حلقات معینی از حکومت قرار گرفته باشن که توی نمی کار کنه. و کل
منظور شما است آقای زکی که میگن که این کار، این ادعایی را که آقای کابلی داره، اینا به دستور حکومت چنین ادعایی را میکنن؟
بدون تردید. ببینین من یک دلیل ساده میگم، لحنی را که ایشان دیروز در تلویزیون شمشاد به کار بردن و گفتن چوبه دار استاد کنین اینا رو به دار بکشین، لحنی است که طالبا به کار میبره، لحنی است که تروریستا به کار میبره، لحنی است که تاریک ترین نیروها به کار میبرن. اینا که رئیس جبهه مشارکت و صاحب رهبر یک حزب ثبت شده میدانن، خلاف آزادی بیان، خلاف قانون احزاب، خلاف قانون اساسی، خلاف قانون مطبوعات، خلاف عرف افغانی هستن اظهاراتشان. خب اگر کاسه زیر نیم کاسن است، چه سبب است ایشان تا یک روز پیش که به تخار میان با گفته خودشان که من قبول ندارم که عضو ارشد هیچ وقت بوده باشند، در هفت ماهی که جبهه حضور داشته، غیر می که در جلسه اولش بودن و در جلسه تخار بودن، بگویند در کدام جلسه دیگه بودن؟ و یک چیز دیگه را ما میخوایم بگویم، ایشان میگن که جلسه خصوصی داشتن. ما برتان جریان را میگم، من همراه جناب دوستم در یک موتر رفتم از شبرغان، در یک اقامتگاه بودم شب برای ازی که برنامه های فردا هماهنگ شود. ایشان به بنیاد مسعود نزد رئیس صاحب جبهه رفتن که هماهنگی کنن، اونجا آقای کابلی هم تشریف داشتن. هیچ جلسه خصوصی نشد، جلسه عمومی بود که فردا چی کنیم، کی اول گپ بزنه کی بعد. آقای کابلی دو بودن، یک کلمه هم نگفتن. از ایشان سوال شد سخنرانی میکنین، گفتن نه نمیکنیم سخنرانی. بعد استاد صاحب محقق فرد عمو شب آمده بودن، شب در پل خمری تیر کردن، فردا 4 صبح رسیدن. چی وقت جلسه خصوصی در کجا بوده؟ دروغ به این بزرگی؟
برمیگردیم با شما آقای زکی. خب آقای شینوری، شما بحث دو میمان ما را شنیدین، نظر شما در مورد جبهه ملی چی است؟ آیا اهداف و یا برنامه هایی را که شما حتما اینا دنبال میکنن حتما در جریانش قرار دارین، و نظر شما چقدر مناسب و بجا است؟
بله تشکر. اول ما برای تمام کسایی که مواز ما شما را از اینجا میشنوا سلام میگم. بعد موضوع خوب است، اما متاسفانه که امروز در این بحثی که بین دو دوست دیگه ما صورت گرفت، اگر بوش سیستم پیش بریم خو یک موضوع علیه دست، اگر میره به سیاست عمومی بکشانیم یک موضوع دومی هستن. ما در اینجا در این طور زیر سوال باید باشم که ما جنبه سیاسی مسئله اگر پیدا کنیم نه مقابله. ولی ما یک چیز میگم که همی کسایی که تاریزی غربی نام جنگسالار ماند، اول این مردم افغانستان نماند خدا اونا چی میگفتن سابق در رژیم های حزب دموکراتیک خلق بعد از او در وقت طالبان نامی که مردم مانده بودن. ما یک چیز به جرات گفتم میتنیم عمومی که مردم از ارگ دور نیستن. اگر از ارگ دور باشه ما فکر نمی کنم که امیر مکا یه طور کسی بگویه ما ایره قبول ندارم.
کی از ارگ دور نیست منظورتان؟
همین 3 نفر هم که پیشتر زکی صاحبم نامش حیات کرد، این 3 نفری هم حقیق هست، یا جنرال صاحب دوستم است یا برادر مسعود است. این سه نفر از ارگ دور نیستن، به خاطر اینکه تنظیم را خود ارگ تمویل میکردن رهبرایش، پیسه میدادن. چندین دفعه گفته شد او با نام پروپاگاندا نمیگفتن، چون حکومت از تنظیم است. آله دولت ما چیزی که وزیر است و شوکه سیاسی است، غیر تنظیمی هیچ کس در اونجا نیست. یا از حزب اسلامی است، یا حزب اتحاد است، یا وحدت است، یا جبهه ملی که چند گروپ هستن اونا هستن، یا هر نامه‌ای که سرزی مانده شده.
اما آقای شینواری، همواره همی کسایی که شما یاد کردین از رهبر جبهه ملی و اعضای ارشد، شنا همواره انتقادهای بسیار تندی را نسبت به حکومت کردن.
ما رد نمی کنیم، ما در پارلمان بودیم، دویش دوستای ما در پارلمان ما یک جای بودیم، در اونجا می گفتیم که در اینجا به نام اپوزیسیون شما در پارلمان این مسئله رو به شکل از بیرون نبیارین، به خاطر ازی که اپوزیسیون اکثریتش در دولت هستن، اکثریتش در دولت است. یک نفر دو نفر میره، به عوضش دو نفر دیگه میاد. برادر مسعود بود، معاون اول رئیس جمهور بود، آله چی فهیم صاحب آمده، خلیلی صاحب ماندن به نام و حزب وحدت. به این شکل ما گفتیم در اینجا اپوزیسیون به تعریف کسی میکرد که اپوزیسیون چی معنی، اپوزیسیون در حکومت سهم نمیگیرن، اگر میگیره احزاب ائتلاف میشه یا جبهه جور میشه و اعلان میشه که اردیش ائتلاف کردن، ضعیف بودن، یک گروپ بتنهی نمیتانستن که ایره پیش ببرن. متاسفانه که چوکه سگانه دولت ده. اگر ما بگیم تا حد مساوی تقسیم میکرد، امیال جنرال سه دوستم، ما جنرال ما شما میگیم این درست حزب ایچ ممکن نیست با اساس قانون اساسی. یک موضوع هستم که به خاطر از این بحث نمیگیم، از خاطر قانون میگیم. جنرال سه دوستم اگر چیست جنرال است، او قانون اساسی اجازه نمیده که درست حزب باشه. چندین وقت درست حزب بود جنرال سه،
یعنی کسی که رتبه نظامی داره نمیتونه که رهبری یک حزب با دوش داشته باشه؟
نه قطعا، سر قانون اساسی من است و ایر سابق ما در پارلمان گفتیم که نمی کارار اگر ما قانون سازیم، نه اپوزیسیون چیزی کرده میتونه، نه دولت چیزی کرده میتونه. آره اپوزیسیون برای افغانستان زیاد، با تمام احترامی که برای اردو دوستای ما داریم، یک مسئله هست که اپوزیسیون مستقیماً برای دولت دعوت میکنه، نه ملت، که نمی کارت غلط است، هی طور نشوه، قانون نشوه. اگر یه اپوزیسیون می بود، یه خاتمش جداگانه باید اعلان میکرد، برای زود بین مردم مبارزه میکردن. باز مشکل ما ایست که سالهای سال است که در افغانستان به نام قومیت مبارزه شده و ایره اکثرا خارجه، هم روسا در اینجا بود. اگر یک جامعه قبیلوی است، اگر کسی را در راس یک حزب بیایا یا کسی می آورد، اینجا مردم فکر میکرد که اگر او تاجک می بود، مردم فکر میکرد که حزب قوم تاجک است. هم در تنظیما، هم در ایران، هم در پیشاور، کسایی که در راسش پشتون می آمد و ایره پا حزب پشتون ها می گفتن، کسایی که در راسش تاجک بودن یا زهره بودن به اون نمیاد میشه، به خاطر اینکه جامعه قبیلوی سونو چیزی که ملک گفت کلی قومش اون نمره.
یعنی شما میگین این مشکل در جبهه ملی هم وجود داره؟
چرا؟
همین مشکلی که به اساس تعصبات قوم
مشکل وجود داره.
خب آقای کابلی، شما اصالت آقای زکی را شنیدین، اینا هم اصالت شما را توهین خواندن و گفتن که اسناد ندارین در مبنی بر اینکه گویا جبهه ملی از چند کشور که نام گرفتن از اینا پول دریافت کردن یا دریافت میکنن. چی از گفتنی شما؟
ببینید در قدم اول بعد به صحبت های آقای زکی من پاسخ بدم که ما هیچ وقت جنگ تشیع و تسنن دامه نزدیم. برادرای تشیع که در افغانستان هست، همین فیلم که من پیش شما می آمدم، از اروزگانی سایبالی، اروزگان که بود، از برادرای ازارست و حفیظ، چند نفر مشهور آدم هایشان از غرب کابل پیش شما آمده بودن، استقبال می کدن. اینی ما زمانی که به یک شخص به نام مخه گپ میزنیم، اینطور نیست که ما ایره خدای ناخواسته به اهل تشیع توهین کرده باشیم. تشیع جز یک مذهب است که ما برش احترام دارم. خب میبینین که ما در افغانستان که قرار داریم، موضوع مذهبی هیچ نیست. موضوع مذهبی رو کسای دامن میزنن که منافعشان ده باشه. منافع حاجی نجیب کابلی در زدن به موضوع جنگای مذهبی نیست. به مو خاطر ما از همین جای اعلام میکنم که ما به مذهب تشیع احترام دارم. تشیع افغانستان برادر ماست، در خانه بالا تشیع زندگی میکنه، در پایان تسنن زندگی میکنه. هیچ وقت نبوده که کی بگه سونیز کی شویا او جنگ تشیع و تسنن هم اینه این محقق و امثال خوم دامن زد مثل جنرال دوستم. یا هیچ وقت کدام تاریخ با ثبت ندارین که در جنگای داخلی نجیب کابلی صحیح بوده باشه. اگر کارتی نوا میبینین راکت باران که دوستم که اگر کابلت ببینین جنگ قومی رو دامن زد به نام محقق و دیگرا ثبت است به نام نجیب کابلی بفرماین اگر کدام جای کدام جمع ثبت است بگه مزارا جنگ را هزارا جنایت را که دوستم محقق قدم ما براخ مردم براخ جناب ایشان میکشم. یک مساله دیگه مساله ده ها بار ما با جنرال دوستم خصوصی نشست داشتم که جناب ایشان تشریف نداشتن. دوم از این اگر یک محکمه شفاف باشه سارنالی بگره طلب کنن یارا مرام ما حاضر هستم که بسیار اسنادای مستند رایه کنم که دو نفر جنایتکار است. ما از یک جنایتکار خیرات نمیتلبم که آقای دوستم ببره مرا بگه که تو فلانه روز جنگ تشیع و تسنن دامن زده بودی تو را مخه قفه کنه. برادرای تشیع نور چشم ماست. ما رهبرای خائن از مذاهب جدا میسازیم. ما نمیتونیم که با او بگیم. به او خاطر ما 4 روزم که ما در کنار شما بودم فعلا ما در تلویزیون شمشاد مصیبت داشتم. میالم از مردم خود ما حضرت خواهی میکنم که در کنار یا 1-4 روز بودم. شما باور کنین که اینه میره نمیتونم کمی خجالت گیرک با کجا بارم. به او خاطر یا بفهمن که مردم آگاز یا اصلا به خاطر تحقق دموکراسی کار نمیکنن یا با آزادی بیان باور ندارن. یک نفر میرن از آرام مردم پول میتن جمع میکنن یعنی یا باور من نیستن به این چیزایی را که میگن.
بله آقای کابلی شما این مسئله را هم ثابت ساخته میتونین که از چند کشور جبهه ملی پول دریافت میکنن.
بله بله ببینین زمان اگر ما فعلا انتقادم سر این نظام است ارگانای کشفی خود ریاست امنیت که در تخار است ارگانای کشفی در تخار وظیفه بتن که بگه شما در بین مردم کار کنین که دای کابلی صحیح یا نیست. در غیر از او پولای را که توزیع کرده ما شاهد داریم نفرایی که در بین از یاس میان شهادت میتن اسناد داریم ارگانای کشفی کار کنن بگیرن. ما نمیتونم که اینجا بیایم با آقای زکی پیشکش کنم یا با شما. زمانی که یک محکمه دایر شوه و باشه وجود داشته باشه و سارنالی باشه ما حاضر هستم کیا را به میز محکمه بکشانم.
خب
من نمیگم که از طرف خود که حلقه دار در گردن از یاد شده این آرزوهای مردم افغانستان است که باید یاد دار بره.
بله آقای کابلی قسمی که در صحبت‌های شما در نشست خبری شما ما شنیدیم انتقادهای شما تنها متوجه محمد محقق و جنرال دوستم بود. آیا احمد ضیا مسعود که رهبری جبهه ملی را به عهده داره با نظریات افراد مخالف است در حالی که در رأس از این جبهه قرار داره؟
ببینین زمانی که ما از اونجا اومدیم چند چیزی که بود خدا آقای زکی هم امیال پیش روی ما ششته شاید گپ ما را تایید کنه. اول 4 نفر که ما نشسته بودیم ما آقای محقق دوستم احمد ضیا در بین ما 4 نفر یک دونه جمپر ما از دور دیدم گفتم خدای جمپر گرمه یا در گرمی چی میکنن. از این بین ما نفر ماسره کرد آقای دوستم گرفت یک جمپر زده مرمی را پوشید که فعلا نیام تایید میکنه. آیا اونمو انسانایی که در اونجا جمع شده بود آقای دوستم تو از او کده کدام برتری داری که جمپر زده مرمی میپوشی؟ صحبتایی که ما پسان با آقای احمد ضیا مسعود داشتیم احمد ضیا مسعود هم از این کارش متنفر بود گفت بلای کار دوستم خوب نبود گفت از ما کده جانش چیز یا ته بود. امرالله صالح از این کارش خفه شد چیزیه که حالا صحبت ما را میشنوه و نمیخوایم که وایشون بوتان بزنم و خود ایشانم
تنها هم یک مورد جنب پوشیدن یا
نه میگم تا جایی که من میفهمم احمدی و مسعودم فکر میکنم که یا بند ساختن دور یا نزدیک امکان داره تا یک ماه یک و نیم ماه دیگه این جواب پاشه. اینا شما میبینین صداوای دیگه برادران هم به زودترین وقت میبینین چند تا ایره که یا سمبولیک از باز ولایت‌های جنوبی و هلمند یا آورده به زودترین فرصت اونام اعلان میکنن که ما دیگه امرای از یا نیستیم.
سپاس از شما آقای زکی. برخی از چهره های دیگر سیاسی هم از مخالفان سیاسی حکومت انتقاد کردند. به تازگی تا محمد نورولی بلخ گفته که مخالفان سیاسی در کشور به ملت سازی نه بلکه به منافع شخصیشان فعالیت میکنند. چی گفتید در این مورد؟
برای توازن اجازه میخوام شما وقتی از نو سوال میکنین لطفا برام موقع.
بله مشکل نیست آقای زکی. نخواست نظرتان را در مورد صحبت های آقای کابلی بگوین بعدن میشه به سوال ما جواب بدین.
شما خب ببینین مطرح کردن را ببینین فلانی واسکت پوشید فلانی بوت پوشید اما در اصل گپ ای است آرزوی را که بیان میکنن پاشیده شدن جبهه ملی افغانستان است. مادم سخنرانی خود در تخارم گفتم مردم از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن خسته و بیزار هستند. این مردم را متحد کنه. در جایی که 4 نفر متحد میشه همیشه میگن قومیست قومیست. وقتی که فرا قومی یک تشکیل جور میشه فقط نوحخانی برازیست که کی پراگنده میشه. از روز اولی که جبهه ملی تشکیل شده یک چیز میگن هیچ کس گفته نتانست احزابش خراب است. هیچ کسی نگفت نیتشون بد است. گفت این پراگنده میشه. و مثل شخصیت های مثل آقای کابلی را استفاده میکنن که یک اگر یک پرخچه بپرانن ازش برادر مردم متحدتر میشن. اگر با پول دادن کسی میامد آقای کابلی پیش شما میامد که وکیل میشدین از کابل، تخلص تانم کابلی است، عذر میخوایم استان.
خب سوال مهمی بود که گفتم برخی از چهره های سیاسی دیگر هم انتقاد کردن از مخالفان سیاسی حکومت.
ما اولا به آدرس جبهه ملی ایشان چیزی نگفتن که ما به او تبصره بکنم. ثانیا جناب استاد صاحب عطا محمد نور یک شخصیت بسیار مهم سیاسی کشور هستند، در جهاد و در مقاومت رول برجسته داشتند، امروز یکی از والی های موفق کشور ما هستند و مثل هر شهروند دیگه افغانستان حقوق مساوی آزادی بیان دارن، وقتی نظری دارن بیان کنن. ما به نظرشان احترام میکنیم و اگر با آدرس جبهه ملی هر سوال و اعتراضی دارن ما با سینه فراخ حاضر هستیم بشنویم، دیالوگ کنیم، توضیح بدیم که ما دقیقا وحدت ملی میخواییم، که ما دقیقا افغانستان متحد و نیرومند میخواییم، افغانستانی که مردم صاحبشان باشن، نه گروه محدود اقتدارگرا.
بله. خب سوال دیگه ای هست از شما که اخیراً جبهه ملی چندین گرده همایی را در ولایت های شمال کشور راندیزی کرد، میشه بگوین که عمدتاً اهداف از این گرده همایی چی بوده؟
خصوصیت همی زمان فعلی ما که ما باید شکرگزار باشیم از خداوند متعال و هم از مردم افغانستان تشکر کنیم و از جامعه بین ملی تشکر کنیم، همیست که دیگر خشونت و سلاح ابزار سیاست نیست. قانون اساسی نظام ما را یک نظام دموکراسی تعریف کردم و وسایل فعالیت دموکراتیک، تشکیل احزاب، اجتماعات، گروه‌های سیاسی، طرح برنامه‌ها، اشاعه از این برنامه‌ها، متحد کردن مردم در حمایت از این برنامه هاست. اینمی کاری است که جبهه ملی افغانستان میکنه. ما اول متحد کردیم چندین گروه را که حداقل تمام گروه‌های بزرگ نمایندگی میکنه. ما ادعا نداریم که ما از کل مردم افغانستان نمایندگی میکنیم، ادعا نکردیم، اما ما از یک بینش نمایندگی میکنیم که بینش اکثریت مردم افغانستان است، اکثریت مطلق. منظور ما چی است؟ افغانستان در مرحله انتقال است. کل سوالی است که داینده به کجا میره؟ دوباره به طرف رژیم طالبانی میره؟ نظام طالبانی حاکم میشه بر افغانستان؟ یا به نمی راه جدیدی که شروع شده دوام میکنه افغانستان به این طرف پیش میره؟ جبهه ملی افغانستان معرف اینی بینش ضد طالبانی هست و این بینش اکثریت مطلق مردم افغانستان است. امروز نه فردا یک اکثریت عظیم در اینجا متحد میشن. کاری که ما، وظیفه‌ای که ما داریم، وظیفه رهبری یک تشکیلات سیاسی نیست که در پایتخت بشینه، در هلیکوپتر از یک نقطه به یک نقطه بره مثل حکومت واری. وظیفه ایش است که با قبول ریسک، خطر، بره در بین مردم سیاست خود تشریح کنه. شما باور بکنین اینا اعتراض میکنن به یک تن واسکت. ما برتون میگیم که مستند بیا اینا، یک سند هم ارائه کردن نمیتون، گپای کل گپای شونه وایس. ما برتون سند ارائه میکنیم که از امنیت ملی، از پلیس، از وزارت داخله تحریری آمده و این رهبرا میگن که اگه شما به فاریاب میرین، شما اگه به تخار میرین، شما اگه به میتینگا ظاهر میشین، 10 تا انتحاری آمده، 5 تا آمده، شما را منفجر میکنن، شما را میکشن. اما اینا که خود را وقف خوشبختی مردم و سعادت افغانستان کردن، میرن در بین مردم، صدها کیلومتر راه را به موتر میرن و در بین مردم ظاهر میشن. هدف از این میتینگ ها آگاهی دادن به مردم هست، پاسخ دادن به سوالات مردم هست، درک نبض مردم هست. وقتی که مثلا صدا میشه،
بیشتر در چی مورد آگاهی داده شده برای مردم؟
بله، در مورد سیاست های جبهه ملی افغانستان، در مورد خطرهایی که افغانستان را پس از 2014 ممکن است تهدید کنه، در مورد امید به اینکه انتخابات آینده باید شفاف باشه و مردم باید صرف تماشابین نباشن که از خبرها بشنون که تقلب شده، خود دست به کار شون که جلو تقلب را بگیرن و یک انتخابات شفاف برگزار شه. ببینیم، یک مثال میگم، کوتاه میکنم گپ خود را. خودش یک محک است، بهترین محک قضاوت مردم است. وقتی که شما صدا میکنین از میکروفون، او مردم، شما انتخابی شدن والی هایتان را میخواین که والی های خود را خود انتخاب کنین. اگر مردم نخواسته باشند، دانشون رو به زور باز میکنین؟ نمیتونین. سکوت میکنن. وقتی یک کتله عظیم مردم که با خرچ خود کرای رای خود داده و زیر آفتاب نشسته و بله صدا میکنه، حتی حکومت باید بشنوه این صداها را و اصلاحات به راه بندازه.
تشکر. خب در اخیر از شما شنواری صاحب میخوایم که نظرتون رو بگین، چون اصالت هر دو میمان ما را شنیدین. بانوان، نتیجه گیری چی است نظر شما؟ چی کار باید صورت بگیره که این مشکلاتی که فعلا دامنگیر افغانستان است مرفوع شود؟
تشکر. من دو مسئله با شنیدیم و همچنان زکی صاحب مسائل رهبری و سیاست چی را توضیح دادن. از سه گروهی که با هم متحد شدن یا سه حزب و هم متحد شده، من یک مسئله را دهی پیدا میکنه که حالات افغانستان مثل که هر دویشان تایید میکنه وضع خوب نیست، از نگاه امنیتی هم خوب نیست، از نگاه سیاسی و وسط داخلی منطقوی و جهانی هم وضع خرابتر شده میره، نه خوب، و انتخابات هم نزدیک است. بعضی قرمقاله که علم داخل کابل جبهه ساختن و با هم نزدیک شدن و این و آن، بسیار زیاد تاکتیکی است نه استراتژیک چیزی دارن. با بخاطر از اینکه من خودم هم که در سیاست هستیم، همیال امروز هم برای ما دعوت بود که اگر بیم یک جبهه جور کنیم. ما گفتم دلیلش چیست؟ گفت قالمغال خمش نوی اروز بخاطر از اینکه با انتخابات میاید قانونش در حد دومی شدن و غیره. اینمی مسئل مردم برای به طرف جبهه ساختن و ائتلاف جور کردن به این طرف میکشانن، به خاطر از این بخیرن که بسیار زیادی کارا دیگه هم صورت خواهد گرفت. این جنب دو سه جای دیگه هم پنج و شش و ده گروپ حزب سیاسی خرد و کوچک اینا به هم جبهه ساختن، معنیش بازم انتخابات تا سال 14 میشن، انتخابات ریاست جمهوری. نه یک استراتژی مشخص برای حزب خود که اگر انتخابات باشه یا نباشه اونا به اون شکل به هم یک جای پیش رفته میتونه یا نمیتونن. از این خاطر ما گفته میتونیم که یک موضوع که والی و لسوال و مسئله نمی باشه انتخابی شوه. در والی ما فعلا به سطح رئی جمهور یا طرفدار رئی جمهور که است او اطمینان کامل دارن و تاکیگاه شهرگ است و کسایی که مخالفین در دولت هستن و والی را پیشنهاد کردن و دولت مقرر کردن و اونا هم مردمه کبیستن. اگر ایره ازادی به این سطح به امروز بیتیم که انتخابی شوه، ما فکر نمیکنیم که کوچکترین چیزی در افغانستان به نام قدرت مرکزی اداری باز ما شما ببینیم. از این خاطر مشکل است که میره قبول کنیم خود که این به نفع افغانستان.
بله تشکر میکنیم از دوستان محترم، هر یک نجیب الله کابلی رهبر جبهه مشارکت ملی افغانستان، فضل الله زکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان و ببرک شینوار آگاه مسائل سیاسی که در این بحث با ما شرکت کردند. یادآور میشم که نظریات که راشو در این بحث مربوط مهمانای محترم بود و رادیو جدید امارات نظر نداره و سپاس از شنونده های محترم.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی،
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات به همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رساند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.